که هر چه داری از او داری هم به اراده‌ای که به تو واگذار کرده اعتماد کن و از این اراده و حق انتخاب در مسیر بندگی خدا استفاده کن، بهترین ها رو انتخاب کن. این توضیحات امام علیه السلام است، شبیه به همین عبارات رو به طاهر ابن حاتم هم دارن که فرمودن من الذی لا تجزا معرفت الخالق بدونه. امام علیه السلام فرمودن لیس کمثله شیء و لم یزل سمیعا و علیما و بصیرا و هو الفعال لما یرید. وقتی سوال کرد من چی راجع به خدا باور داشته باشم که اگر او نباشه معرفت من به خدا ناقصه، حضرت فرمودن بینا بودن خدا، آگاه بودن و بصیر بودن او، شنوا بودن خدا، اون که از ذره ذره اعمال تو علم و اطلاع دارد، علیم بودن خدا رو در نظر بگیر و قدرت الهی و هو الفعال لما یرید. این چند تا واژه رو کنار هم بچین، معرفت تو نسبت به خدای تبارک و تعالی کامل کن که اگر اینها نباشه بنده با معرفتی نسبت به ذات و مقدس پروردگار عالم نبودی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان همراه، از اینکه برنامه پیک هدایت رو شنیدید صمیمانه سپاسگزاریم. به امید خدا در برنامه بعد باز هم از نامه های امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بخش هایی رو با هم دیگه مرور میکنیم. تا فرصتی دیگه و سلامی دوباره، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
اللهم صل عليك يا اجمل خلق الله، عليك يا اجمل خلق الله.
خب دوستان گرامی، پیک هدایت که شنیدیم شرح نامه های آقای امام رضا علیه السلام در کرم حجت الاسلام بر مسلمین نجفی نژاد ساعت 12:40 امروز تکرارش برای شما پخش خواهد شد. از همراهیتون با بخش سوم برنامه رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. نوبت میرسه به تقدیم برنامه زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال های شرعیتون. و اما اولین سوال برنامه امروز. شنونده این نوشته: من روزی 4 ساعت اضافه کاری انجام میدم و از حقوقم 100 هزار تومان به مادرم و 100 هزار تومان هم به خانواده نیازمند دیگری کمک میکنم. آیا با این کار من مرتکب ظلم در حق خانواده‌ام شدم و به طور کلی آیا انجام این کار از نظر شرعی برای من جایز است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای را این گونه توضیح دادند:
شما تمام آنچه را که به عنوان حقوق دریافت میکنید مالکش هستید، ملک تلقتونه و اختیار تامش با خود شماست. بله، نسبت به خانواده واجباتی دارید. باید خانواده را تامین کنید، یعنی برای خانمتون خوراک، پوشاک، مسکن و مخارج در حد عرفی و شأن خود ایشون رو تامین کنید. بقیه اعضای خانواده رو باید در حد عرفی و در حد ضرورت مخارجشون رو تامین کنید. مازاد بر این هم اگر مستحباتی میخواد انجام بدید خیلی هم خوبه و اشکالی نداره، اما اینجور نیست که اختیار حقوق شما با خانمتون و خانواده و زن و بچه باشه. نه، شما آنچه که اونها نیاز دارن براشون تامین میکنید، مازاد بر اون هم میخواد فی سبیل الله به مادرتون کمک کنید، به جاهای دیگه کمک کنید، اشکالی نداره.
اگر در قسمت سلامهای زیارت عاشورا دو سلام دیگر اضافه کنیم و بر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و زوار امام حسین علیه السلام هم سلام بدیم، آیا این کار نوعی بدعت محسوب میشه و اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتواهی حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
نسبت به سه نکته خوبه که توجه کنیم. نکته اول این که اگر چیزی رو معصوم گفته است و چیزی را نگفته است امام علیه السلام، ما اون چیزی که نگفته است رو نسبت بدیم به امام معصوم علیه السلام، این حرام هست و مرتکب گناه شدیم. بنابراین اگر به قصد این که امام علیه السلام در این زیارت معصور این دو سلام رو گفتند چیزی رو اضافه کنیم، این حرامه. نکته دوم این که اگر شخصی یه چیزی رو اضافه میکنه به دستورات دینی ولو قصد هم نداره، ولی به مرور تلقی میشود که این هم جزء زیارته ولو خودش قصد نداره، اگر منجر شود که به مرور زمان این تلقی بشود جزء دستورات دین یا جزء اون چیزهایی که امام معصوم علیه السلام فرمودند، این هم اشکال داره و جایز نیست. نکته سوم اینه که عصر ما عصری هستش که خب شبهات زیادی بر جوانهای ما، بر نسل جدید ما وارد میشه و شبهات جدی مطرح میشه. چه بسا همین کارهای جزئی که ما با عشق انجام میدیم و قصد اضافه کردن به زیارت هم نداریم، این یک دستاویزی باشد برای اون کسایی که این دین رو دوست ندارن و بگن که همینطوری به دین شما مطالب دیگه اضافه شده و اون چیزهایی که واقعا جز دین مورد خدشه قرار بگیره و اونها مورد اتهام قرار بگیره که دین مجموعه کلیش به همین نحو به دست ما رسیده، که چه بسا همین الان هم بعضی ها چنین شبهاتی رو ایجاد میکنن. مؤمن باید زیرک باشه، کیس باشه و کاری نکنه که بعدن میخوایم ترویج دین بکنیم خدای نکرده دستاویزی انجام بشه برای تضعیف دین.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام: 329-10-551 با پیش شماره 025.
من دو سال نماز اجاره کردم که بخونم، تا الان نمیتونم اون یک سالش انجام بدم. میتونم به کسی دیگه واگذار کنم؟ مرجع تقلیدی من آیت الله مکارم شیراز.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اگه به کسی که شما رو برای نماز اجیر کرده دسترسی دارید، باید با جلب موافقتش باقی مانده نمازها رو به فرد مورد اعتمادی که قرائت نمازش درسته و مسائل نماز رو به خوبی میدونه واگذار کنید تا انجام بده. و اگه به اون شخص دسترسی ندارین، به شما اجازه داده میشه بقیه نمازها رو به فردی با همون شرایط واگذار کنید. و در هر دو صورت باید زمان مشخصی رو تعیین کنید که در همون فاصله زمانی انجام بده و کمتر از مبلغی که گرفتین نباید به او پرداخت کنید.
کسانی که در مسائل سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیچ دخالتی نمی کنند، آیا از نظر شرعی مسئول هستند یا نه؟ پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه براتون توضیح میدن.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه که فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات هست، این سوال دو تا نگاه میشه داشته باشیم بهش. یه بار هست افرادی که این حالت را دارن، یعنی نظام را تضعیف میکنن، توهین میکنن، این قطعا مسئول روز قیامت. اما افرادی هستن نه، احساس میکنن کارایی ندارن یا ورودشون به بعضی مسائل ممکنه نتیجه برعکس بده، اون نتیجه که میخوان نداشته باشن، عذر دارن. بینی و بین الله میگه من اگر ورود پیدا نکنم بهتره، کار را خرابش میکنم. اینجا اگر واقعا عذر دارن تکلیفی ندارن، اما حق تضعیف و توهین به نظام رو ندارن. اما اون کسانی که توان دارن و این کار را انجام ندن، یعنی واقعا بتونن دخالت بکنن و دخالت نکنن، یعنی کارایی دارن و به اون وظیفه شرعی خودشون عمل نکنن، طبق بیان حضرت امام که فرمود حفظ نظام از اوجب واجباته، اگر این کار را نکنن اون دنیا مسئول خواهند بود. هر کس به هر طریقی که میتونه برای حفظ نظام، حالا یا درس خوندن باشه، درس دادن باشه، کار کردن باشه، کار جهادی باشه، هر طریقی که میتونه خدمت بکنه باید به وظیفه شرعی خودش عمل بکنه، تا انشاءالله روز قیامت شرمنده حضرت امام شهدا نباشه. اما اگر کسی واقعا میبینه نمیتونه، عذر داره، میخواد ورود پیدا بکنه، به جای کار کردن ممکنه بهتر کار را خرابش بکنه، حرفی بزنه که برای نظام معونه داشته باشه، درد سر درست بکنه، این اگر سکوت بکنه قطعا بهتره.
طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی، آیا به وام قرض الحسنه خانگی خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین پاک دل در پاسخ گفتند
اگر وامی که گرفته از پسنداز پول خودش بوده و سال خمسی اونم رسیده و پولم قابل برداشت باشه، خمس داره. و الا بعد از گرفتن وام و رسیدن سال خمسی و باقی بودن پول، خمسشو باید پرداخت کنه. یعنی چطور شد؟ من اگر این وام و الان پولا رو گذاشتیم، وام به نام من آمده، حالا 20 میلیون کمتره بیشتر، این به این شکله که من الانم اسمم در آمده و پولو به هم دادن، پس فردا هم سال خمسیمه، قابل برداشتم هست، اینم به این شکله که سر سال خمسیم هنوزم این 20 میلیون دستم هست و قابل برداشتنه، اینو فرمودن باید به سر سال خمسی که رسید خمسشو باید پرداخت کنم. اما نه، من پولا رو دادم، هنوز نوبت من نرسیده و این سالم به این مقدار گذشته، یعنی من 10 قسط رو دادم، بعد از 10 قسط اسم من در خواهد آمد یا حالا در ماه‌های آینده، سر سال خمسی من گذشته، اون 10 ماهی که من قسطاشو پرداخت کردم و سال بهش گذشته، فقط بهش خمس تعلق میگیره.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمدا لله سبحان الله سبحان الله يا الله.
دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید. حد و حدود اطاعت کردن از والدین و احترام گذاشتن به آنها از نظر شرعی چگونه است؟ لطفاً مشخص کنید. آیا شوخی و مزاح با آنها که شاد شوند و خوابیدن در برابر آنها و پادراز کردن جلوی آنها یا حتی جلوتر از آنها راه رفتن از نظر شرعی کار درستی نیست و حرام است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به این سوال که یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برای ما فرستاده این گونه گفتند:
اطاعت از والدین و احترام به اونها حد و حصری نداره. یعنی تا جایی که احترام حساب بشه این کار پسندیده و احسان به پدر و مادر حساب میشه و مورد تأکید قرآن کریمه، ولی نه اینکه احترام به یه شکلی باشد که دیگه از حد احترام خارج بشه و تمسخرآور باشه، این جایز نیست. و از اون طرف مواردی رو که شما متذکر شدین، مثل شوخی کردن یا پا دراز کردن، اینها هر جایی البته این حرکت پیام خودشو داره. یه وقت که در حالت عادی تو خونه هستند و به صورت عرض کنم که یه امر بسیار عادی، توهین به پدر و مادرم تلقی نمیشه، اینجا بی احترامی شاید حساب نشه و نمیشه. در بعضی جاها، در بعضی عرف ها و در بعضی از جوامع، چرا، ممکنه پادراز کردن جلوی پدر مادر توهین حساب بشه. این بستگی به اون محیط خانواده و اون فرهنگ داره. اگر این حرکت توهین حساب بشه جایز نیست، اما اگر این حرکت به صورت عادی هیچ توهین هم نباشه، خیلی حرکت خودمانی باشه و همه راحت باشن با این قضیه، در اون صورت توهین حساب نشه، اشکالی نداره. در مورد اطاعت از پدر مادرم، هرچی انسان بتواند باید اطاعت پدر و مادر بکنه، مگر اونجایی که پدر و مادر از انسان امری رو خواسته باشن، چیزی خواسته باشن که خدا با اون راضی نباشه و گناه محسوب میشه. مثلا بگن که شما با عموتون هیچ رابطه ای نباید داشته باشی. خب خدا امر به صله رحم میکنه و اون پدر مثلا حالا با برادرش اوقات تلخی کردن، به بچه ها میگه شما همه باید قطع رحم کنی. این جایز نیست. این چنین موارده. علی حال اون چه که احسان حساب بشه، احترام حساب بشه، نیکی به پدر و مادر حساب بشه، حد و حصری براش نیست. اون چه که توهین و تحقیر پدر و مادر حساب بشه، هر چه میخواد باشه، حتی حرف زدن هم اگر باشه، اونم جایز نیست. و اینها دیگه در هر فرهنگی میتوان از قرائن و اوضاع و احوال و خصوصیات اون فرهنگ مواردش رو انسان شناسایی کنه و کاملا مسئله براش شفاف و روشن بشه.
شنونده این نوشته: من نمیدانم چند سال نماز قضا به عهده دارم، تکلیف من چیه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سبحانی هستند. معظم الله در پاسخ فرمودند:
دبا باشی این است که اون مقداری که یقین دارید فوت شده باید اون رو انجام بدید. مثلا نمیدونید که 4 سال یا 5 سال مردد، 4 سالش رو قطعا انجام بدید. بقیه واجب نیست، اما بهترین است که همونها رو هم انجام بدهید.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. خانم محترمی در سوالشون نوشتند: شوهرم نگهبان پارکینگ تالاره. آیا با وضع ناجور مهمانی ها و عروسی های امروزی دستمزدی را که ایشان از تالار دریافت میکنند از نظر شرعی حلال است یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح میدهند:
دستمزدی که گرفته میشه و این اجرتی که میگیرن برای حفظ ماشین ها و جلوگیری از سرقت و حلاله و مانعی نداره. یعنی یه مقدار وسواس به خودتون ندید و یا اینکه متهم کنیم دیگران رو. بله، حالا شاید یه اتفاقی هم در اون مجلس بیفته، اما اینکه بگیم همش گناهه و این کار مقدمه گناهه، خیر، این وظیفش حفظ ماشینه ها از به سرقت رفتن هست و این کارش فی حد ذاته حلاله و مانعی نداره، به تب دستمزدی که هم میگیره بابت این کار حلال است و هیچ مشکل انشاءالله نخواهد داشت.
عهد بستن با خدای متعال در مسئله‌ای که انجام دادن یا انجام ندادن آن هیچ گناهی نداشته باشد اشکال دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
اون عمل اگر رجحان عقلی داشته باشد یا مصلحت شخصی داشته باشه صحیحه و کفایت میکنه و شما میتونید انجام بدید و باید انجام بدید.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو معارف، سید حمید حسینی هستم به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه این رسانه دینی. برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنونده عزیز تقدیم می‌کنیم. در مجموع برنامه گنج سعادت سعی می‌کنیم با فضایل و رذایل اخلاق آشنا بشیم و راهکارهای رسیدن به فضیلت‌ها و دوری از رذیلت‌ها رو بیان کنیم. پیامدها و آسیب‌های زخم زبان موضوع این برنامه است. مهار نکردن زبان پیامدهای بسیار مخربی در زندگی داره که در مواردی جبرانش ممکن نیست. در روابط خانوادگی شاهدیم مهار نکردن زبان باعث سست شدن پیوندهای عاطفی عمیقی شده. والدین رو از فرزندانشون جدا و همسران رو از هم متنفر کرده. چه دوستی‌های عمیقی که زبان نیشدار به دشمنی تبدیل کرد. یک نفر خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: یا رسول الله، مرا سفارشی کن. حضرت فرمودند: زبانت را نگهدار. گفت: یا رسول الله، مرا سفارشی کن. حضرت فرمودند زبانت را نگه دار. گفت یا رسول الله مرا سفارشی کن. حضرت فرمودند زبانت را نگه دار. وای بر تو، آیا مردم را جز محصول زبانشان به رو در آتش می اندازد؟
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری.
مسئله معروفیه که میگه زخم شمشیر خوب میشه ولی زخم زبان خوب نمیشه. البته این ضرب المثل واقعیته و احادیث اخلاقی اسلامی هم اونو تأکید میکنه. زخم زبان یه جور مردم آزاریه، یعنی سخنی به زبان بیاریم که طرف مقابل رو برنجونه. در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما همراه عزیز، شما همراهان بزرگواری که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. شما که همراه ما هستید قطعا استحضار دارید ما در برنامه‌مون موضوع اصلیمون موضوع اخلاقه. به کلام استاد محمد حسن الهی با همدیگه پیدا میکنیم فضیلت‌ها و رذایل اخلاقی رو، فضیلت‌ها رو تقویت میکنیم و رذایل رو هم انشاءالله درمان میکنیم تا در سایه این عمل کردی که خواهیم داشت انشاءالله یک زندگی خوب، لذیذ و خیلی خیلی پرنور رو دنبال بکنیم انشاءالله. در برنامه قبلی موضوعی که ما در موردش صحبت کردیم موضوع زخم زبان بود، نیش و کنایه و تیکه هایی که مطرح میکردیم. ماحصل آنچه که رسیدیم بهش در برنامه گذشته این بودش که زخم زبان مثل یک زخم شمشیری میمونه که روی وجود انسان و روح انسان اثر میکنه و این زخم رو نمیشود با خیلی از حرفهای دیگه و با خیلی از چیزهای دیگه که فکر میکنیم قابل جبران هست نمیشه جبرانش کرد. زخم زبان روح انسان رو تخریب میکنه، زندگی انسان رو تخریب میکنه و باعث پایین رفتن دایره تحمل و باعث بالا آمدن عصبیت توی جامعه میشه. تو این برنامه میخوایم میزان خسارت‌ها و تخریب‌هایی که این زخم زبان در جامعه ایجاد میکنه، در وجود انسان ایجاد میکنه، در طرف مقابل انسان ایجاد میکنه رو بیشتر با همدیگه روش صحبت بکنیم و انشاءالله از استاد محمد حسن الهی یاد بگیریم. با اجازه شما من عرض سلام دارم خدمت استاد حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن الهی.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد در خصوص آثار و این تخریب و میدان تخریب و یعنی تا کجا این تخریب وارد میکنه زخم زبان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سوال خوبیه. ببینید ان هذا اللسان مفتاح كل خير و شر، کلید هر خیر و شر زبان. اینو امام باقر علیه السلام، امام ما، امام پنجم ما، سرپرست ما، ولی ما داره متذکر میشه. فیم بقی للمؤمن، سزاوار شما ان یخت معلا لسانه. این گاف صندوقی که برای پول هست چطور رمز داره، چند تا قفل داره، زود باز نمیشه، چقدر خوبه این هم قفل داشته باشه. کما یخت معلا ذهبهی و فضته، همطور که آدم پولشو محافظت داره اینجا هم همینطور. ببینید من میخوام مثال بزنم برای اینکه این واضح بشه. میگم مثلا نگاه، من اگه بخوام به یه نفر با نگاه هم اذیتش کنم
خیلی تلخ،
درست شد؟ یه موقع میخوام مثلا با دستم یه نفر اذیت کنم، تلخ. یه موقع با سرم میخوام کسی رو اذیت کنم، یکی میخوام مثلا یه مثلا با پام پاشو بپیچونم بخور زمین مثلا، یه موقع میخوام با جانم، با جان طرف بجنگم. جانم زبانه، یعنی اسلحه روح منه. یعنی من با تمام روح انسان چقدر بزرگه. ببینید وقت